صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
در پرتو عنایات بیکرانت و در سایه رحمتت ای قدوس یکتا و خدای عادل، تو را شکر و سپاس می‌گوییم که این ساعت را به ما عطا کرده‌ای تا نه فقط به درگاه مقدس تو آمده و از تو تمنای بخشش و مغفرت کنیم، بلکه با التماس از تو بخواهیم که ما را در سایه فیض خود هدایت و رهبری کنی و با گفتار آسمانیت ما را تعلیم بدهی، زیرا ای خداوند کلام و تعلیمات تو غذای روح و روان ما می باشد. خدایا این روزی را که به ما عطا کرده ای به دستهای مقدست می سپاریم و از تو استدعا داریم که تو ما را هدایت و رهبری کنی و با ما سخن بگویی. این تمنا را به نام شفیع ما انسانهای گناهکار یعنی عیسی مسیح زنده از درگاه تو می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت های اشعیای نبی، 23 بخش از تورات مقدس. حضرت اشعیا در فصل 53 از صحیفه خود نه فقط کامل ترین تصویر و دقیق ترین وقایع صلیب و مرگ و رستاخیز منجی بشر یعنی عیسی مسیح را پیشگویی می کند، بلکه طریق عادل شدن و مقبول پسند خدا شدن را نیز به ما انسانهای خاکی و گناهکار بیان کرده و با دعوت ما به سوی خدا یکتا، به سوی صلیب و فداکاری عیسی مسیح، گفته های خدا را برای من بیان می کند که او به معرفت خود بسیاری را عادل خواهد گردانید. او به معرفت خود بسیاری را عادل خواهد گردانید، زیرا که او گناهان ایشان را بر خویشتن حمل می کند و ما را از گناه آزاد می نماید. عادل شمرده شدن در حضور خدا زمانی میسر است که گناهان ما بخشیده شده باشد. عادل شمرده شدن در حضور خدا زمانی میسر است که گناهان ما بخشیده شده باشد. دوستان عزیز، شما چه راهی را برای بخشش گناهان دارید طی می کنید؟ کلام خداوند می فرماید که مزد گناه موت است، جدایی ابدی از خداست، ولی نعمتی که خداوند عطا می کند حیات جاودانی است. سؤال مهم این است که شما در چه راهی قرار گرفتید تا بتوانید این بخشش الهی را دریافت کنید؟ در کتاب مقدس هم در تورات و هم در انجیل می‌بینیم که راه رسیدن به هدف نهایی یعنی بخشش الهی همانا راه ایمان است. ایمان به کلام خدا، ایمان به هدف و نقشه خدا. و وقتی که کتاب مقدس را می‌خوانیم می‌بینیم که خدا از همان ابتدا نقشش این بود که عیسی مسیح را به این جهان بفرستد تا در راه ما کفاره گناهان ما را بپردازد و راه نجات را برامون مهیا سازد. بنابراین تنها راه بخشش گناهان ما امروز ایمان آوردن به مسیح می باشه. این مطلب را نه فقط انجیل مقدس بلکه اشعیای نبی 700 سال قبل از اینکه عیسی مسیح به این جهان بیاید پیشگویی کرد. و عیسی مسیح نیز وقتی ظهور نمود عین این جملات اشعیا را تعلیم داد و بارها و بارها اعلام کرد که هدف او از آمدن به این جهان اینه که در راه گناهکاران جان خود را فدا کند و با تاوان دادن خطایا و گناهان ما، ما را پاک و عادل گردانیده به خدا تقدیم نماید. فصل 53 از کتاب اشعیا از مهمترین فصل‌های کتاب مقدس تورات محسوب میشه، زیرا تماماً مربوط به کار و هدف و قدرت و مقصود منجی است که خدا یکتا او را به این جهان میفرستد. 700 سال پس از پیشگویی کردن آن در زندگی عیسی مسیح ملاحظه میکنیم که عین جملاتی که اشعیای نبی در این آیات گفته بود عملی میشه. در برنامه گذشته ما آیات این فصل بسیار مهم را خدمتتون خواندیم و مطالبی نیز در مورد تفسیر آن به عرضتون رسانیدیم. حالا از شما دعوت میکنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید لطفاً آن را به فصل 54 بکشایید تا دنباله پیام و نبوتهای این نبی خدا را با یکدیگر مطالعه کنیم. این برنامه را از رادیو صدای انجیل میشنوید. فصل 54 و همچنین فصل 55 از کتاب اشعیا در حقیقت سرود ستایش و دعوت خدا از مردمی که به دعوت منجی لبیک گفته و با ایمان آوردن به عیسی مسیح عادل محسوب شدن می باشد. اشعیای نبی اعلام نجات به قوم بنی اسرائیل رو میکنه، مژده میدهد، بشارت میدهد که چگونه منجی جهان راه رهایی از گناه را برای انسانها مهیا نموده است. حالا از فصل 54 خدا مستقیما به قوم بنی اسرائیل اشاره میکنه و از آنان میخواهد که شادی کنن، خدا را به خاطر رحمت و نجاتی که عطا کرده است حمد و ثنا بخوانن و شکر بکنن. پنجای اول را براتون میخونم و بعد تفسیری به عرضتون میرسونم. فراموش نکنید که خدا در قالب پیامش از اصطلاحات و مثلهای دنیوی استفاده میکنه تا مقصود خود را به ما بهتر بفهماند و یا بهتر بگم تا من و شما بهتر بتونیم امور روحانی را درک کنیم و پیام او را بفهمیم. میگوید ای عاقره که نزاییدهی بسرا، ای عاقره که نزاییده ای بسرا، ای که درد ذهن نکشیده ای به آواز بلند ترنم نما و فریاد برآور، زیرا خداوند میگوید پسران زن بیکس از پسران زن منکوهه زیاده اند. مکان خیمه خود را وسیع گردان و پرده های مسکن های تو پهن بشود. دریغ مدار و تنبهای خود را دراز کرده میخایت را محکم بساز، زیرا که به طرف راست و چپ منتشر خواهی شد و ذریت تو امتها را تصرف خواهند کرد و شهرهای ویران را مسکون خواهند ساخت. نترس زیرا که خجل نخواهی شد و مشوش نشو زیرا که رسوا نخواهی شد، چون که آفریننده تو که اسمش یهوه سبایوت است به خدای تمام جهان مسما است و او ولی تو می باشد. دوستان عزیز، در آیه اول متوجه می شویم که روی سخن در اینجا مخصوصا به روی مردم قوم بنی اسرائیل می باشه. خدا مردم را مخصوصا قوم بنی اسرائیل را دعوت به سراییدن سرود حمد و ستایش می کند، زیرا که نجات دهنده شادی به جهان می آورد، عدالت را به جهان می آورد و مردم را عادل می گرداند. مقصود از ای عاقره اشاره به زن نازا و یا به زن حضرت ابراهیم یعنی ساره می باشد. او که نازا بود ولی خدا در ایام پیری بو فرزندی به نام اسحاق داد که اسحاق یعقوب و عیسو را آورد که قوم بنی اسرائیل از 12 پسر یعقوب به وجود آمدند. می فرماید ای قوم بنی اسرائیل، از شادی فریاد برآور، سرود حمد بخوان، زیرا که من یا خدا تو را برکت داده و تو سرزمین های ویران و متروک را آباد می کنید. ببینید دوستان عزیز، سرزمین های ویران و متروک را آباد می کنید. میگه شادمان باش زیرا که من نجات تو را مهیا کردم. ای دوستان، امروز قوم بنی اسرائیل سرود شادی رو نمی سراین، زیرا از نجات و قدرت خدا به دور هستن. ولی زمانی که او را بشناسن، زمانی که به نجات دهنده روی بیاورن و با نجات دهندهی که در فصل 53 اشعیا او را به ما معرف کرده است ایمان بیاورن و تسلیم او بشوند، آن وقت سرود ستایش را خواهند سرایید. در کتاب مکاشفه فصل 5 آیه 9 و 10 در این مورد میگوید و سرود جدید می سرایند و میگویند مستحق گرفتن کتاب و گشودن مهرهایش هستی، زیرا که ذبح شدی و مردمان را برای خدا به خون خود از هر قبیله و زبان و قوم و امت خریدی و ایشان را برای خدای ما پادشاهان و کهنه ساختی و بر زمین سلطنت خواهند کرد. ای آقره که نزاییدهی به سرا، سرود شادی به سرا، زیرا خدا تو را وسعت می بخشد. در این آیات خدا میگه که سرزمین اسرائیل رو وسعت خواهد داد. امروز اسرائیل حتی نیمی از آن سرزمینی که خدا به او وعده داده است در اختیار ندارد، ولی زمانی خواهد رسید و چه بسا در زمان ظهور مسیح است که آنان بر سرزمین موعود حکومت خواهند کرد. سپس از آیه 6 خدا با به کار بردن اصطلاحات دنیوی میخواهد محبت و نزدیکی و علاقه خود را به قوم برگزیده و یا فرزندان ابراهیم که با سختی ها و مشکلات فراوانی روبرو بودند و در اسارت و جفای شدیدی بوده نشان بدهد. و دوست عزیز، یادآور میشوم که این آیات تمثیلی هستند و باید به مقصود و هدف توجه نمود. میگوید زیرا خداوند تو را مثل زن مهجور و رنج دیده دل خوانده است و مانند زوجه جوانی که ترک شده باشد. خدای تو این را میگوید زیرا تو را به اندک لحظه ترک کردم، اما به رحمتهای عظیم خود تو را جمع خواهم کرد. و خداوند ولی تو میگوید به جوشش غضبی خود را از تو برای لحظه پوشانیدم، اما به احسان جاودانی به تو رحم خواهم فرمود. و در آیه 10 میگوید هر آینه کوها زایل خواهد شد و تلها متحرک خواهد گردید، لیکن احسان من از تو زایل نخواهد شد و عهد سلامتی من متحرک نخواهد گردید. خداوند که بر تو رحمت میکند این را میگوید. اسرائیل امروز همانند زن طلاق گرفته است که به خاطر عمل زنا محکوم شده است. ولی در آن زمان که خدا برگزیده، یعنی در زمان سلطنت هزار ساله منجی جهان، نه فقط اسرائیل بلکه همه ما در عهد و پیمان آسمانی شریک خواهیم بود. خدا میگوید ای قوم اسرائیل، من شما را به خاطر زناکاری هاتون، به خاطر بت پرستی هاتون، به خاطر حق بازی ها و غرورتون ترک کردم و یا روی خود را از شما پوشانیدم و در نتیجه شما مورد عذاب و جفا قرار گرفتید. داوری بر شما حاضر شد و شما نیز ثمره گناهان خودتون رو دیدید، طعم آن را چشیدید. ولی این نشانا نیست که من دیگر شما را ترک کردم. خیر، من هنوز شما را دوست دارم. شما را دوست دارم ولی از اعمال شما متنفرم. به شما رحم می کنم و دوباره به شما نظر افکنده از شما حمایت خواهم کرد، زیرا که من شما را دوست می دارم. و نه فقط آن، بلکه شما را در جلال خود شریک خواهم گردانید. حضرت پولس نیز دوستان عزیز به این دعوت خدا که برای همه انسان ها است اشاره کرده و می گوید که ما به چیزهای دیدنی دیگر توجه نمی کنیم، بلکه به چیزهای نادیدنی که جاودان است و خداوند آن را به فیض خود به ما عطا خواهد کرد. زیرا با او بودن باطن ما روز به روز تازه تر میشه. از آیه 11 آنانی که به خدا اعتماد دارن و به خاطر لطف روزانه خدا شادی میکنن به درگاه خدا راه میابن و او را میسراین. میگوید ای رنجانیده و مضطرب شده، ای که رنجیده شده اید و مضطربید، ای که تسلی نیافته اید، من سنگ های تو را در سنگ سرمه نصب خواهم کرد و بنیاد تو را در یاقوت زرد خواهم نهاد و جمیع پسرانت از خداوند تعلیم خواهند یافت و پسرانت سلامتی عظیمی خواهد بود. در عدالت ثابت شده و از ظلم به دور مانده نخواهی ترسید و هم از آشفتگی دور خواهی ماند و به تو نزدیکی نخواهد نمود. این است نصیب بندگان خداوند و عدالت ایشان از جانب خدا. خداوند این را میگوید. دوست عزیز، امروز نیز خداوند این آیه را به من و شما میگوید. میگوید ای که رنجیده شده ای، ای که مضطرب شده ای، ای که تسلی نیافته ای، بیا تا من تو را سرفراز بگردانم، آرامی ببخشم. ببینید دوستان عزیز، اگرچه اشعیا در این آیات صحبت از برکت و اجرای عدالت و تسلی الهی بر قوم بنی اسرائیل میکنه که چگونه خدا آنانی که بی جهت بهشون ظلم و ستم شده هدایت و یاری و تسلی میبخشه و در پناه خودش حفظ میکنه، ولی این خدا یکتا فقط این وعده را به قوم بنی اسرائیل نمیده، بلکه به همه کسانی که به او چشم دوختند و به خاطر عدالت و پاکی و خدا ترسی جفا میبینند عطا کرده است. خدا از همه عادلان حفاظت خواهد کرد. خدا همه راستدلان رو برکت و تسلی میدهد و حمایت میکند، همان گونه که عادلان اسرائیل رو حمایت کرده. و فصل 55 از کتاب اشعیا بهترین دلیل این مدعا نیز می باشد، زیرا در این فصل خداوند یکتا از جمیع انسانهای عالم، از هر نژاد و طبقه و زبان و رنگ و مذهب دعوت می کنه که به سوی کلام او روی آورده و فیض آسمانی و محبت جاودان او را شامل حال خودشون بکنن. جفا و آزار و فداکاری که منجی جهان که در فصل 53 حضرت اشعیا اشاره می کند، این امکان را برامون به وجود آورده که نه فقط قوم بنی اسرائیل قوم خاص خدا محسوب بشن و وارد ملکوت خدا بشن، بلکه مردم جهان نیز با پذیرفتن کلام او، با دعوت لبیک به او، به سوی فیض و نجات خدا بیاین، زیرا خداوند بارها و بارها اعلام می کند که نجات او برای عموم انسان ها می باشد. البته اول پیام نجات به قوم برگزیده خدا می رسد، ولی بعد به همه. همان گونه که می دانیم پیام انجیل نیز عین همین واقعه بود که اول به سمع مردم اسرائیل رسید. تنها قوم یکتاپرست آنها اول مژده خدا را شنیدن و بعد به همه مردم عالم. حضرت پولس در این مورد نیز تأکید می کنه و می گوید زیرا که از انجیل مسیح آر ندارم، چون که قوت خداست برای هر کسی که ایمان بیاورد، اول یهود و پس یونانی. ببین دوستان عزیز، دقت کردید چی گفت؟ میگوید زیرا که از انجیل مسیح آر ندارم. چرا؟ چون که قوت خداست. برای چه کسی؟ برای آیا فقط برای یهود؟ خیر، میگوید برای هر کسی که ایمان بیاورد، حالا چه یهود باشه و چه غیر یهود. البته این بدان معنی نیست که یهودیان ارجعیت یا برتری خاصی دارن. فراموش نکنید دوستان عزیز، اینطور نیست. همه در حضور خدا نزد خدا یکسان هستند. منتها خدا اراده نمود که پیام حیات بخش خیش را از قوم یهود آغاز کند. و عجیب اینجاست، با اینکه قوم اسرائیل اولین کسانی بودند که پیام خدا رو شنیدن و صاحب کتاب شدن، لیکن هنوز بسیاری از آنان کلام او را پذیرا نشدن. حالا در این آیات حضرت اشعیا مردم را تشویق میکنه و خدا نیز همه را دعوت میکنه که تا فرصت هست بهتره به سوی دعوت کننده و منجی جهان روی بیاورن. سه آیه اول را براتون میخونم و بعد تفسیران را به عرضتون میرسونم. میفرماید ای جمیع تشنگان نزد آب ها بیایید. دوستان عزیز دقت کنید چه زیباست، دعوت خداست. ای جمیع تشنگان خدا نزد آب ها بیایید و همه شما که نقره ندارید بیایید بخرید و بخورید. بیایید و شراب و شیر را بی قیمت بخرید. چرا نقره را برای آنچه نان نیست و مشقت خیش را برای آنچه سیر نمی کند صرف می کنید؟ گوش داده از من بشنوید و چیزهای نیکو را بخورید تا جان شما از فربهی متزلزل شود. گوش خود را فرا داشته نزد من بیایید و تا جان شما زنده گردد. بشنوید و من با شما عهد جاودانی یعنی رحمت‌های امین داوود را خواهم بست. دوستان عزیز، اگر دقت کرده باشید این فصل با دعوتی که از قلب خدا برخواسته است و اشتیاق و محبت عمیق او را برای کسانی که طالب او هستند میرسد آغاز میشه. خدا میفرماید که بیایید و به فکر نجات و روان و روح خودتون باشید. ای کسانی که روحاً ضعیف و ناتوان هستید، ای کسانی که رابطتون با خدا درست نیست، ای عاشقان حق که اسیر و درمانده و حیران و سرگردانید، ای طالبان خدا که مردد و ضعیف و ناتوان هستید، دعوت خدا را بشنوید که میگوید ای که روحت تشنه است، ای که جان طالب من است و ای که هیچ نیرو و توانی نداری و ای که در پرداختن بهای گناهانت عاجزی، بیا و به دعوت من لبیک بگو، به کلام من گوش بده و آن را بپذیر و با ایمان آوردن در آن قدم بنه. از کلام من اطاعت کن تا روح و جان شما که تشنه خداست سیراب بشه و در فیض خدا در بخشش و آرامی الهی قرار بگیرید. براستی که چه دعوت عظیمی است، دعوتی که خدا از عمق قلبش امروز به من و شما می کند که ای تشنگان نزد من بیایید، ای تشنگان، ای جمعی تشنگان نزد آبها بیایید. دوست عزیز من، من و شما تا در خدا قرار نگیریم هرگز به سعادت حقیقی و تسلی جان و روح و آرامش واقعی دست نخواهیم یافت. دنیا امروزه سطح راه و فلسفه را در برابرمون قرار میده. به ما میگوید که اگر این کار را بکنی یا نکنی، اگر این فلسفه را اطاعت کنی یا نکنی، اگر این جمله را بگی یا نگی، اگر این مسیر را طی کنی یا نکنی، به اصل و هدف و مقصود زندگیتون خواهید رسید. ولی خدا میگوید ای مردم، چرا بیهوده وقت و عمر و فکر خودتون رو صرف چیزهایی میکنی که همه باطل و فنا هستن؟ چرا برای به دست آوردن سعادت حقیقی و چشمه آب حیات که روح و روان را سیراب می کند و نزد من است به چیزهای دنیوی پناه می برید؟ چشمه آب حیات نزد خداست و خدا الان آن را مجاناً در اختیارتون قرار داده، به شرطی که آن را بپذیرید. ببینید دوستان عزیز، خدا گروه خاصی رو دعوت نمی کنه، بلکه می گوید همه شما، ای همه تشنگان عدالت، ای همه تشنگان خدا، ای همه عاشقان و حق جویان، شما که نمی تونید با کوشش و همت خودتون، با اعمال و زندگی خودتون به حقیقت و مبدع حیات برسید، بیایید نزد من تا شما را آرامی جان عطا کنم. دوست عزیز، در هیچ مسلک و مرامی جز در کتاب مقدس، خدای یکتا که خدای محبت است، عملا محبت خود را این گونه آشکار نمی کند. خدا آغوش پرمهرش را به سوی من شما گشوده است و می گوید که ای تشنی حقیقت، نزد من بیا. اگر پیش من بیایی، من جان و روحت را تسلی و آرامی خواهم داد. در من آرامی حقیقی خواهی یافت و من با شما عهد و پیمان می بندم. اما این دعوت خدا برای کسانی است که تشنه خدا هستند و نه کسانی که خدا را نمیپذیرند. مقصود از آبها در زبان عبری به معنی چشمه‌هایی که هیچ کس نمیتونه از آن چشم بسته بگذرد و هیچ وقت خشک نمیشه، همیشه جاودانه جاریه. و مقصود از شراب اشاره به شادی است که بر اثر دریافت چشمه آب حیات نصیب ما میشه، زیرا شراب سمبل شادی میباشد و در اینجا حضرت اشعیا از لغات سمبولیک استفاده میکنه، زیرا کسی که به دعوت خدا لبیک بگوید شادی الهی را دریافت خواهد کرد و شادی او کامل میشه. حضرت یوحنا در این مورد میگوید این را به شما نوشتم تا شادی شما کامل گردد، شما که نجات را یافته اید. این را به شما نوشتم تا نجاتتون، شادیتون کامل بشه. مقصود از شیر اشاره به رشد و ترقی در امور معنویت است، همان گونه که کودک با تغذیه شیر رشد و نمو می کند. به همان نحو نیز کسی که به حضور خدا بیاد در عالم معنویت رشد نمو و ترقی می کنه و عالم ربانی را روز بروز بیشتر می فهمد. نظر به اینکه این آیات به هم مربوط هستند، اجازه می خواهم که از آیه 6 الی آخر فصل یعنی آیه 13 دنبال کلام را براتون بخونم و بعد تا آنجا که فرصت هست تفسیر آیات رو به عرضتون برسونم. حضرت اشعیا وقتی دعوت خدا را اعلام می کند به ما اخطار می دهد که هرچه زودتر به دعوت حق لبیک بگوییم، زیرا فرصت کم است. می گوید خداوند را مادامی که یافت می شود به طلبید و مادامی که نزدیک است او را بخوانید. شریر راه خود را و گناهکار افکار خیش را ترک نماید و به سوی خداوند بازگشت کند و بر وی رحمت خواهد نمود و به سوی خدای ما که مغفرت عظیم خواهد کرد، زیرا خداوند میگوید که افکار من افکار شما نیست و طریق های شما طریق های من نی، زیرا چنان که آسمان از زمین بلند است همچنان طریق های من از طریق های شما و افکار من از افکار شما بلندتر می باشد. و چنان که باران و برف از آسمان می بارد و به آنجا بر نمی گردد بلکه زمین را سیراب کرده آن را بارور می گرداند و برزگر را تخم و خورنده را نان می بخشد، همچنان کلام من که از دهانم صادر خواهد بود نزد من بی ثمر نخواهد برگشت، بلکه آنچه را خواستم به جا خواهد آورد و برای آنچه آن را فرستادم کامران خواهد گردید. زیرا شما با شادمانی بیرون خواهید رفت و با سلامتی هدایت خواهید شد. کوها و تلها در حضور شما به شادی ترنم خواهند نمود و جمیع درختان صحرا دستک خواهند زد. به جای درخت خار سنبور و به جای خس آس خواهد روید و برای خداوند اسم و آیت جاودانی که منقطع نشود خواهد بود. در هر آیه خداوند دلیل و برهانی عطا می کنه که چرا ما باید گفتار او را که حیات بخش و تسلی دهنده جانهاست پذیرا باشیم. مقصود آیه 6 اینه که آغوش خداوند همیشه بر روی ما باز نخواهد ماند. دعوت خداوند برای امروزه ماست، ولی فردا ممکن است که شما از آن محروم بشید، یعنی ممکن است که مرگ به سراغت بیاد. زیرا وقتی شخص بمیره دیگر این دعوت به او تعلق نمیگیره، بلکه تا زنده هستیم یعنی امروز و الان خدا میگوید که بیا و کلام من را بپذیر، بان ایمان بیاور. چون نه فقط ممکن است ما فردا از این عالم رخت ببندیم، بلکه ممکن است هر آن منجی جهان ظهور کند و با ظهور او ایام دعوت خدا و فرصت او نیز به پایان میرسد. دعوت خدا نه فقط پذیرش کلام اوست و به سوی او روی آوردن، بلکه دعوت به توبه هم هست. میگه شریر راه خود را و افکار خود را ترک کنه، یعنی توبه و بازگشت کردن به سوی خدا. افکار مرکز قلب تمام اعمال ماست و میگوید از صمیم قلب توبه کن و به سوی خدا بازگشت نما. دوست عزیز، این دعوت خدا امروز برای شما نیست. کتاب مقدس میگوید مادامی که خداوند این فرصت را به شما داده است، مادامی که خداوند را یافت میشه او را بطلب، زیرا عمر شما کوتاه است. شریر از راه خود و گناهکار از افکار خیش دست بردارد و به سوی خدا بازگشت نماید که رحمت او عظیم است. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.